بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث مربوط به محبت یک فصل در باب محبت بین مسلمانان و مؤمنان بود که به آیات و روایاتی تمسک کردیم و ابعاد مسئله بررسی شد. مبحث دوم در خصوص ارتباط محبت آمیز و بد و محبت با کفار و غیر مسلمانان بود. این مبحث دومی بود که مطرح شد. در این مبحث عرض کردیم که آیات را ابتدا بررسی میکنیم و قریب 30 آیه میتوانست با موضوع محبت و مودت با غیر مسلمانان و کفار ارتباط داشته باشد. این آیات به طوائفی تقسیم میشد. در طائفه اول آیاتی که در آن اتخاذ الکافر ولیاً یا اتخاذ الکفار اولیاء وارد شده بود بررسی کردیم. این گروه اول از آیات بود. این گروه اول حدود 9 آیه بود که تعبیر اتخاذ الکافر ولیاً یا اتخاذ الکافرین اولیاء در آنها وارد شده بود و این طائفه 2-3 نکته در اون بود و جمع‌بندی شد به این که اینها منع از صرف المحبت القلبیه نمی کنه و منع از فقط هم اتخاذ اونها به عنوان سرپرست نمی کنه، بلکه معنایی بین این دو معنا در این آیات احتمالا مقصود بود و اون معنا این است که ارتباط در حقیقت ارتباط محبت آمیزی که به نحوی راه برای اثرات که راه برای نفوذ و نمیدونم چیزی از این قبیل چیزها برای اونها باز بکنه، زمینه‌ای برای اون باشه. این یک مطلب که در میان اون معانی اولیا یه معنای میانه‌ای بیشتر قرینه داشت و میشد انتخاب کرد. این یک نکته بود. یکم این که این آیات مقید میشد به اون کفاری که به نحوی در مقام تقابل و منازعه هستند، اما جایی که منازعه ای نیست این آیات شاد از اون منصرف بود به دلیل اون آیه ای که تبیید میکرد. این دو نکته اساسی بود که در این گروه اول جمع بندی شد. میپردازیم به طایفه ثانیه، گروه دیگری از این آیات که باز هم در این گروه دوم مفهوم ولایت آمده ولی تعبیر اتخاذ کافرین اولیا نیست، تعبیر تولی قوم کافره، تولی کفاره. این آیات هم تقریبا 9-10 آیه داریم در این گروه دوم که تعبیر تولو و تولی آمده، گرچه مفهومی که در این آیات آمده همون مفهوم ولایته اما تعبیر تفاوتی داره. در یک بیان جدایی به عنوان گروه دوم این هم را یک مرور اجمالی به سریع خواهیم داشت. عرض کردم این بخشم و گروه دوم نظیر گروه اول تقریبا 9 آیه درش هست که ملاحظه خواهید کرد. اولین آیه آیه سوره بله. همین آیه سوره ممتحنه است که در اون آیات، اون آیات قبلی هم در همین سوره ممتحنه بود. سوره ممتحنه سوره چند بود؟ بله پیدا شد، سوره ممتحنه، بله پیدا شد. اولین آیه این هست، آیه 13 سوره ممتحنه. این سوره ممتحنه اون آیه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا و چند آیه مرتبط با این بحث را در همین سوره شما ملاحظه کردید. بعد از اینم باز چند آیه دیگه هم را در همین سوره خواهیم دید. آیه 13 این سوره اینه که آخرین آیه این سوره است، اینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. این آیه اولی است که تولی داره، نهی میکنه از تولی کفار و میفرماد که کفار را حالا دوست نگیرید یا یار نگیرید یا همراه نگیرید یا سرپرست نگیرید. لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، گروهی که خدا بر آنها غضب کرده اینها را ولی خود قرار ندید، اونها را تولی نکنید. این یک آیه که تولوا قوما غضب الله علیهم داره. همین مضمون تقریبا در دومین آیه این گروه وجود داره، در سوره مجادله آیه 14. آیه 14 مجادله اینطور هست که الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. اون آیه قبلی دیگه، الان جزئیات خیلی بنا ندارم بررسی بکنیم، فقط در آیه قبلی ملاحظه کردید که نهی بود لا تتولوا قوما غضب الله عليهم و ظهور در حرمت داشت به خاطر ورود صیغه نهی در آن. این آیه دوم که آیه چهارده سوره مجادله هست نهی نداره ولی توبیخی داره که کمتر از نهی نیست. الم تر الى الذین تولوا قوما غضب الله علیهم، نگاه نمیبینی که نگاه نمیکنی به کسانی که دوست برگزیدن قومی که خدا بر اونها غضب کرده است. ما هم منکم ولا منهم یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. حالا ادامش هم نکاتی داره که دیگه فعلا لازم نیست بشه بردازی. این بله
تمامیش
که قوم من قدر الله علیه این با کفار حالا عرض بکنیم. این چند تا آیه که غضب الله علیه این داره بعد عرض بکنیم. این هم آیه دوم، این آیه دوم نهی نداره ولی این عتاب و خطابی که داره و ادامش هم که داره که اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما کانوا یعملون اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله و همینطور تا ادامه که مربوط به منافقی نیست که در واقع کفار را و قوم مغضوب خدا را دوست و ولی اتخاذ کردن و وعده عذاب عقاب میده. از این جهت است که این لحن عتاب آمیز و اون جمله های بعدی که وعده عذاب داده حاکی از اینه که این هم در واقع نهی و حرمت را افاده میکنه. البته اون جمله های بعد که داره اعد الله لهم عذابا شدیدا اتخذوا ایمانهم جنه، دو احتمال داره. یک احتمال اینه که مربوط به همین منافقان و مسلمانانی باشه که مغضوب علیه خدا رو ولی اتخاذ کردن، که اون وقت دلالت بر حرمتش خیلی قوی میشه. یک احتمال ضعیفی هم داره که نه، اعد الله لهم عذابا مربوط به اون قوم مغضوب علیهم باشه، یعنی خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که وعده عذاب در اینجا مربوط به همین منافقانی است که مغضوب علیهم را ولی اتخاذ کردن، و با این احتمال دلالت این بر حرمت بسیار قوی میشه که وعده عذاب داده شده. اما احتمال دیگری که بگیم اون اعد الله لهم عذابا مربوط به قوم مغضوب علیهم هست، نه اینهایی که ولی گرفتن، بلکه اون کسانی که ولی دوست انتخاب شدن، اون احتمالش بعیده. خب این آیه دومی بود که در اون غضب الله بود. از همین گروه دوم از آیاتی که درش تبلیغ هست، بله، در این دو آیه میکردیم، حالا سه آیه است ولی ظاهرن همین دو آیه است. در این دو آیه شریفه که نهی وجود داشت، یا به صراحت یا با مدلول التزامی و مفید حرمت بود، متعلق این تولی قومن غضب الله علیهم هست. در این قومن غضب الله علیهم چند احتمال وجود داره که این قوم مغضوب کیا هستن. یک احتمال این است که مقصود از غضب الله علیهم همون یهود باشن، بنابر اونچه که در روایاتی در زیب سوره فاتحه آمده که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، گفته شده که مغضوب علیهم یهودن، بنی اسرائیل هم که در روایات به این اشاره شده. این یک احتمالی که منحصر به یهود باشه. احتمال دوم اینه که غضب الله علیهم یعنی مطلق کفار، مطلق کفار مغضوب باشن. شاید شواهدی هم در بعضی از آیات یا روایات داشته باشه که کسی که شرک را انتخاب کرد، کفر را انتخاب کرد، همین موجب این میشه که غضب خدا متوجه او بشه، که در قرآن هم داریم احتمالاً آیاتی و در روایات هم که نفس کفر و اینها موجب جلب غضب الهی میشه. این هم احتمال دوم که دور از شواهد و قرائن هم نیست. و احتمال سوم هم در غضب الله علیهم اینه که غضب خاص مقصود باشه، نه اون قوم خاص که احتمال اول بود، نه مطلق کفار که احتمال دوم بود، بلکه گروه خاصی از کفار که غضب خاص به اونها متوجه شده و اون کسانی هستن که در صدد معارضه و در مقام تقابل با مؤمنان هستن. اینم احتمال سومه. و احتمال چهارم هم اینه که قوما غضب الله علیهم حتی اعم از کفار هم باشه، شامل فجار و فساق و مرتکبان جرائم و حتی اقل کبائر و اینها بشه، که اونها مغضوب خدا بشن، کسانی که مرتکب جرائم و گناهان کبیر و اونها بشن. این چهار احتمالیه که در این آیات و در این دعایه متصوره، از حیثی که مغضوب کیست، حداقل این چهار احتمال متصوره. شاید بشه بگیم که شواهدی که در این دعای وجود داره این است که ماده چهارم که نیست، شامل غیر کفار نمیشه. مغضوب در اینجا مغضوب کسی است که اعتقاد در حقیقت به ایمان خدا و اصول دین نداره و کفار به شمار میاد. حالا فوقش اینه که منافق اعتقادی هم رو بگیره، اما اینکه غیر کفار از فجار و فساق مسلمانان بگیره این بعیده. احتمال چهارم ضعیفه و از صورت که بله
خود این آیه قرینه خواست بر نفی صفی
این
اطلاق مغضوب که ممکنه فاسده، حالا درجاتی از فاسده
بله بله در اینه که در خود این آیات مخصوصا تو در آیه سوره مجادله مخصوصا اینه که بیشتر داره مرزبندی مسلمان و کافر رو داره بیان میکنه و اینکه یک گروهی از منافقین تمایل به اونا دارن، به بیرون مرز اعتقاد به خودشون تمایل دارن و با اونها طرح دوستی میریزند و اینها. و شأن نزولش هم همین مسئله است که منافقینی که با کفار طرح دوستی میریختن و ارتباط برقرار میکردن، از این جهت اون احتمال چهارم ضعیفتره. و هر سقط که برای ما اون وقت اون احتمال که یهود باشن یا مطلق غیر یهود باشن به نظر میاد اینا اطلاق داره، غضب الله علیه یعنی غیر مسلمان کفار. حتی اگر بگیم مقصود یهود هم هست، القای خصوصیت میشه با کافر و مشرک دیگری که همون شرایط مقابله با اسلام دارن. و بعید نیست که در واقع بگیم این مراد در اینجا مطلق کفار مقصوده، مطلق کفار مقصوده که همون احتمال دوم بود. و اما اون قید این که در مقام معارضه باشن، این با همون آیه سوره ممتحنه که مقید بود کل این توائف با اون مقید میشه. رضا شد از اولا و از هر همون احتمال دوم باشه. و این که در بعضی از آیات هم روایات گفته وارد شده که مقصود از مغضوب علیهم یهودن، این احتمالا اختصاص به همون سوره فاتحه داشته باشه که مغضوب را مقابل ظالم قرار داده، در اون تقابل مغضوب خاص میشه. و این یک. و از طرف دیگر همونجا معلوم نیست که آیه روایات آمده باشن منحصر کرده باشن مغضوب را در اونها، شاه فردشه مثلا. از اینجا بعید نیست که مقصود در اینجا همون کفار باشه، همونطور که و شاهدش همون لایت تخذ الکافرین و لایت تخذ المؤمنون الکافرین اولیا داره، نشون میده که اینجا ملاک همون کفر اونها. این دعایه بود که هر دو به نظر میاد مفید حرمتن و متعلقش هم همون کفار میشه، شبیه لایت تخذ الکافرین اولیا من دون المؤمنین میشه. این دعایه
تخصیص رو
برای بحث می‌کنم؟ بله، اونو بعد از می‌کنیم. بخش قبلا همونی که گفتیم اینجا بعد می‌گیم.
تخصیص مفروضش اینه که تولی با اون اتخاذ ولی یک معنا باشن دیگه.
بله، بحث می‌کنیم دیگه. آیه این دو آیه در اینجا، آیه سوم در همین سوره ممتحنه است و نکته هم که ایشون اشاره کردن در همین جا الان ملاحظه میکنیم. در سوره ممتحنه همون آیه که قبلا به عنوان مخصص آوردیم که آیه 8 و 9 باشه، تعبیر تولی را هم دارد. آیه 8 و بله آیه 9 سوره ممتحنه که فرمود انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. یه خدا نهی که از دوستی و اتخاذ ولی داره نسبت به کسانی است که قاتلوکم و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم. ینهاکم الله از اینها از چی نهی میکنه؟ ان تولوهم. ان تولوهم بدل یا عطف بیان برای اون الذینه است. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم. الذین قاتلوکم بدلش ان تولوهم، یعنی انما ینهاکم الله ان تولوهم، ان تتولوهم بوده که تایش افتاده. خدا نهی میکنه که اینها را تولی بکنید و دوست برگزینید. خب اینم آیه سومی که نهی الهی است از تولی این افراد. اینم آیه سوم که ان تتولوهم متعلق نهی قرار گرفته است. این آیه هم از لحاظ مدلولش به لحاظ حکم روشنه که حکمش حرمته، منتها در اون آیه اول حرمت رو از چی استفاده کردیم؟ از صیغه نهی لا تتولو. در آیه دوم حرمت رو از وعده عذاب استفاده کردیم، اعد الله لهم عذابا الیما. در این آیه از ماده نهی استفاده حرمت می‌کنیم، ینهاکم الله ان تتولوهم، ان تولوهم. و ماده نهی هم مثل صیغه و هیئت نهی مفید حرمته، پس همه دلالت بر حرمت میکنه، منتها با تعابیر متفاوت. هیئت نهی در آیه اول، وعده عذاب در آیه دوم، ماده نهی در آیه سوم. و من یتول اینجا بله ادامه داره که و من یتولهم من و من یتولهم فاولائک هم الظالمون. اینم مؤکد دلالت بر حرمته که هر کس این تولی کفار رو انجام بده این از ظالمان به شما میاد. البته این آیه سوم علاوه بر این که مفید حرمته، نکته دیگری که درش هست اینه که متعلقش محدودتر است نسبت به اونها. اون آیات حالا یا مطلق کافر بود یا مثلا یهود و امثال اینها بود، اینجا عنوانش اینه که الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم، یعنی اون کفاری که در مقام معارضه هستن. و طبعا این آیه مقید همه این دعایه قبل و آیاتی که بعد میگیم هست. این حالا بعدم در جنبندی هم تاکید خواهیم کرد ولی همینجا روشنه چون اینجا حس داره. انما ینهاکم الله از تولی اونهایی که قاتلوکم فی الدین و ظاهروا علی اخراجکم، که در واقع یعنی در مقام معارضه. پس این مقیدیت اینم هست هم نسبت به اون آیات گروه اول و هم این آیات، بلکه مقیدیتش نسبت به این آیاتی که تعبیر تولی داره قوی تره، برای اینکه در این آیه مقید ان تولوهم داره. نکته دیگری هم که قبلا اشاره کردیم در این آیه اینه که این الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم، این اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم اینها موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره همون قاتلوکم فی الدینه، یعنی در صدد مقاتله و معارضه بودنه که موضوعیت داره. حالا نمونهش اون اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم بوده که در قصه مکه اتفاق افتاد. این هم آیه سوم که این مفاد مهم در این آیه شریفه هست. آیه چهارم بله بله. آیه چهارم دیگه من جدا اینجا بعد عرض نمی کنم، همین همینی بود که ایشون هم اشاره کردن، ذیل همین آیه بود که من یتولهم فاولائک هم الظالمون. خب من یتولهم فاولائک هم الظالمون، این به تنهایی هم خودش دلالت میکنه بر حرمت. من جدا نوشته بودم به عنوان آیه چهارم. اما آیه پس آیه چهارم در واقع ذیل همین آیه نه سوره ممتحنه است. اما آیه پنجم، آیه پنجم آیه 41 سوره مبارکه مائده است. آیه 41 سوره مبارکه مائده اینطوره که بله بله من نسی که اشتباه پنجویه که بله بله اصخایی میکنم بله پنجویه که آیه شریف پنجویه سوره مائده اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. بله بله بعد هم اولیاء و بعد که بحث کردیم ذیل همون داره و من یتولهم منکم فانه منها. کسی که این یهود و نصارا را تولی بکنه او هم از اونها به شمار میاد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این آیه هم روشنه که حالا متعلق افاده حرمت که میکنه برای اینکه داره فانه منها، بعدم داره ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ظهور در حرمت داره ولو صدرش هم نبود. اونتا نکته مهمی که در این آیه هست اینه که این آیه به ما میگه این تولی با اون اتخاذ الیهود و نصارا و کفار اولیا فرقی نداره. این نکته‌ای که در این آیه هست، یعنی این گروه دوم ممکنه هست که ابتدا به ذهن بیاد که مثلا تولی با اتخاذ الکافر ولیان فرق داره، ولی ظاهر اینجا اینه که این فرق نداره. در پایان این سلسله مباحث به اونم اشاره خواهیم کرد و بعد از اینکه آیات تمام بشه راجع به تفاوت تولی و اتخاذ احتمالاتش صحبتی خواهیم کرد، ولی اجالتاً این رو مستحضر باشید که این آیه نوعی فریمیت داره برای اینکه این تولی با اتخاذ و کافر ولیان تفاوتی نداره. ضمن این که حالا مفسر هم نباشه میتونه بگیم که میتوانیم بگیم که این آیاتی که متعلق تولی کفارن این مفسر اون غضب الله علیهم، این احتمال که غضب الله علیهم کفاره ممکنه کسی بگه این شاهده، ولی که اونجا غضب الله احتمال دوم از چهار احتمال را تعیین میکنه. اگر هم نباشه اون وقت با نسبت این متعلقه ها رو با هم بسنجیم که بعد از خواهیم کرد. آیه ششم سوره توبه آیه 23، آیه 23 سوره توبه که می فرماد آیه 23 سوره توبه همون چی که مربوط به آیه مشهوری که چی داریم آیه قبلش، این آیه قبلا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مربوط به اقوام و خیشانه، خیشان و اقوامتون را اولیاء نگیرید، ان استحب الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. اینم شبیه آیه قبله که تولی بعد از تعبیر و نهی از اتخاذ کفار اولیاء آمده و نکته خاصی دیگه طبعا در این نیست. این شش آیه. آیه هفتمی هم که بله بله شش آیه، آیه هفتم همون 57 سوره مائده هم هست، آیه 57 سوره مائده باز تعبیر اینه که لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا و لعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء. چیه اینجا حالا من اتمالا شماره آیه رو اشتماعی ترا کثیرا من هم یتولونه. آیه را باز اینجا من مثل که شماره آیه را اشتماع نمیشتن. ترا کثیرا من هم آیه چنده؟
62.
بله اون سه آیه برمیشه. ترا کثیرا من هم بله آیه 80 آیه 7 آیه 8 80 سوره مائده است که بله البته این آیه با آیات دیگه تفاوتی داره که خطاب به اهل کتاب میگه لا تغلو فی دینکم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود که کانو لایت یتناهون عن منکر فعلو ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیه و فی العذاب هم خالدون ولو کانو یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء ولکن کثیرا منهم فاسقون. این داره مذمت میکنه اهل کتابی که با کفار با غیر اهل کتاب تولی داشتن و اونها را ولی خود انتخاب میکردن. اون تا بعد داره که ولو کانو یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الی ما اتخذوهم اولیا. این داره میگه در شرایطی که قاعدتا اینجوری میگه دین حق اون دین بود، اونا حق نداشتن کافران به اون دین را اولیا بگیرن، از این یک ملاک کلی به دست میاد. هر دینی که دین خاتم بود و دین حق در هر عصری بود، صاحبان اون نباید غیر اون متدینان به اون دین را متولی بکنن. در واقع یه جوری یه قاعده فقهی در میاد که میگه در هر عصری اونایی که دینشون دین حق است نباید کافران به اون دین را تولی بکنن. و اینها کسانی بودن که فرض این که دینشون حق باشه غیر اهل دین خودشون را حق دوست انتخاب میکردن. در هر صورت اینم باز نشون میده که چون وعده عذاب و این هم داره نشون میده که این تولی یک امر حرامی نیست. این هم یک آیه دیگه، البته حالا به لحاظ تفسیری در اونجا نکات دیگری هم احیانا بود که میشد بحث کرد. این هفت آیهی که تولی درشه، خب این آیاتی که درش تولی بود ملاحظه فرمودید که باز مفید نهی بودن عمدتاً یا همشون، حالا یا به صیغه نهی یا به ماده نهی و هیئت ماده نهی، یا اینکه با وعده عذاب. یکی از این سه بیان این هفت آیه هم مفید حرمت تولی بودن. این یک مطلب. دوم هم این که این آیات برخیشون مطلق بودن، اما همه اون مطلقات مثل آیات قبل مقید میشه به اون آیه سوره ممتحنه. این تولی ولو در چند آیه به طور مطلق منع شده، اما با اون حسری که در سوره ممتحنه آمده و در آیه 8 و اون چه که در آیه قبل اون آمده در آیه 9 و در آنچه که در آیه قبلش آمده که از این حصر روشن‌ترم می‌فرماد که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اونایی که با شما در صدد جنگ نیستن نهی نمی‌کنه که ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اون دعای در واقع هم این حصری که اینجا آمده که اهمیت بالایی داره از یک جهت، هم اون آیه قبلش، اینها مقید مجموعه این آیات تبدی میشن و همینطور آیات اتخاذ. و میگن این تولی یا اتخاذ غیر مسلمان به عنوان ولی یا اولیا مربوط به جایی است که اونها در مقام جنگ و معارضه با شما هستن و الا این من و نهمی است. یک مقیدی داره که همه این هفت آیه به اضافه اون نوع آیه قبلی که اتخاذ بود مقید میشه. این هم مطلب دوم که در اتخاذ گفتیم اینجا میاد. مطلب سوم هم اینه که تولی با اون اتخاذ الکافر ولیگن فرق داره یا نداره. ممکنه که ابتداءن کسی بیاد احتمال بده که اون اتخاذ الکافر ولیگن در حقیقت مفهوم آکدیست و مقصود از آن یک درجه بالاتری از رابطه دوستی و محبت و همپیمانی است و تولی یک درجه نازلتری از اون رابطه و پیوند دوستی است. این یک احتمالی که ابتدا به ذهن میاد. اما علی‌رغم این که در ابتدا هم این احتمال یه مقداری قوی به ذهن میرسه، اما با توجه به این آیاتی که ملاحظه کردید در دو سه آیه که تولی زید همون لایتخذ الکافرین آمده بود، یعنی آیه میخوان لایتخذ المؤمنون الکافرین اولیا و من یتولهم داره، این کار اتخاذ کفار اولیا را نکنید، و بعد میگه و کسی که این کار را بکنه چنین و چنان. این معنی میشه که این تولی همون اتخاذ کافر اولیاه، ظاهر این احتمال دومه. البته ممکنه کسی بگه که اون اتخاذ کافر اولیا درجه راقی تر از رابطه رو میگه و مانعی نداره که من یتولی فاولای که همون ظالمون بیاد اون دایره وسیع تر رو به عنوان علیل و کبرا بگه، اینجور میشه این رو جواب داد. بنابراین در این مبحث سوم سوال این بود که تولی همون اتخاذه یا فرق میکنه. احتمال اول اینه که همان باشه، احتمال اول اینه که متفاوت باشه. اتخاذ الکفار اولیا درجه بالاتره و تولی درجه پایین تره. احتمال دوم اینه که بگیم نه اینا دو یکیه، فرق نمیکنه. و شاهدش هم اینه که در این آیات من تولی به عنوان تتمه و کبرای کلی برای اتخاذ آمده، که این احتمال دوم اولاست و ازهره. گرچه ممکنه کسی بگه نه مولا این حتما نمیتونه این نکته رو افاده بکنه با این بیان که من کبرایی که بر اون صغرا مترتب میشه میتواند دایره عامتری باشه، یعنی لایتخذ درجه راقیه از مواد را میگه، من یتولهم داره یه چیز عامتری میگه که یه مصداقش هم اینه. این میشه، ولی بیشتر به ذهن میاد که قرینیت داره این رو با آیات، ولی که این دوتا یکی هست. حالا این چند دفعه